داشته باشه. یه توضیحی در مورد این بفرمایید.
من توضیح یک کلمه که تمام این موارد هست و در واقع مواردی هستش که به هیچ وجه در واقع صحیح نمیشد و همین موارد رو میتونن از بیمارستان از ریاست بیمارستان اینا رو پیگیری همینا کشمست.
این موردی که گفته بودن که پزشک خودشون در دنبال این مسئله هستن که شکایت کنن از مطرح کننده این ادعا درسته صحت داره؟
ولی این مواردی است که الان مال این از اون نیستش. فعلا مسئله این هستش که همین موارد که در رابطه درمان در واقع اثریات بسیار علمی و بسیار دقیق و موجه انجام شده و تمام مسائل علمی توش لحاظ شده و علت فوتشون از زایه بسیار بسیار شدید ریوی بوده که ایشون از ابتدا مراجعه کرد و خب درکش نشد.
اینکه ایشون دارویی که بهشون پیشنهاد شده بوده مصرف نکردن و مثلا دیر مراجعه کردن به بیمارستان.
مثلا ایشون خیلی دیر مراجعه کردن و درگیری خیلی شدید ریوی مراجعه کردن دیگه کاملا در سیتیس کنیشون هم مشخصه در وضعیتی هم که خود رو تخامت روی کاملا مشخصه همه مراحل هم همراهان بیمار و خودش که متنده شدن در کنار تیم درمان.
این درسته که خانواده میخواستن پزشکو تغییر بدن چون یکی از
پزشکو پزشکی رو نه مطرح شده تا انتهای کار و نه در واقع سم چیزی بوده.
صحبتون بخیر. عرض شود که جابجایی کتابخانه نابینایان به محل کتابخانه ملی مشکلاتی رو برای نابینایان ایجاد کرده. همکارم خانم نعمتی.
چندی پیش اعلام شد منابع کتابخانه ظهیرالاسلام یا همان رودکی در مرکز شهر تهران که به نابینایان خدمات ارائه میکنه بنا شده به کتابخانه ملی منتقل بشه. اقدامی که نصرت الله عزیزیان عضو هیئت مؤسس انجمن نابینایان اون رو اقدامی شتاب زده و دور از منطق و مقدمی برای از بین رفتن تدریجی مرکز رودکی میدونه، چرا که بیشتر کتابهای این مرکز تک نسخه هستن.
مرکز رودکی قدیمی ترین و غنی ترین مرکز تولید کتب برل صوتی و الکترونیک برای نابینایان هست و به نوعی هویت فرهنگی ما محسوب میشه. طی بازدیدی که رؤسای بهزیستی و کتابخانه ملی از مرکز رودکی در روز نابینایان داشتند، قرار بر این شده که منابع این مرکز فرهنگی به کتابخانه ملی منتقل بشه. با انتقال منابع از رودکی به کتابخانه ملی، در واقع رودکی مبدل به کتابخانه بی کتاب میشه. با توجه به این که بیش از 50% کتب برل رودکی تک نسخه یا دو نسخه هست، همین اتفاق میفته.
مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اما گفته این تصمیم به درخواست سازمان بهزیستی برای حفاظت از منابع کتابخانه تخصصی نابینایان گرفته شده، نه از دست رفتن منابعش.
چون منابع خطی برین خیلی گران قیمت هست، تأمین اونها و تهیه اونها هزینه گزافی رو میبره، باید قاعدتاً ازش محافظت بشه.
در کنوانسیون حقوق معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی بر مشارکت معلولان در تصمیم گیری های مربوط به خودشان تأکید شده، در حالی که عزیزیان میگه برای این تصمیم هیچ مشورتی با نابینایان و انجمنها نشده.
این اقدام بدون نظر مشورتی نابینایان انجام شده و خلاف قانون مجلس شورای اسلامی هم هست، چرا که طبق کنوانسیون حقوق معلولین که مصوب مجلس هم هست بر مشارکت معلولین در تصمیم گیری های مربوط به خود تأکید شده.
نفریه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از قدیمی بودن ساختمان کتابخانه و آسیب پذیریش در حوادث میگوید که این سازمان را ناگزیر به انتقال رودکی کرده.
بحث این بود که این مرکز تعمیرات بشه، بحث رد شد، گفتن این ساختمان قابل تعمیر نیست و باید 100% تخریب و بازسازی بشه. از طرف دیگه با توجه به اینکه نیروهای این مرکز ردیفاشون با نامه و هر کدوم بازنشسته میشن، نیروی نمیتونه جاش بگیریم، مجبور بودیم که تعدادی از نیروها رو چند سالی بازنشستشون رو به تأخیر میندازیم که تقریبا حد اونم تمام شده. از طرف دیگه قبلنشین خاصی داره و بسیاری از قسمت‌ها از جمله مخزن کتابخانه میره و مرکز به سمت به اصطلاح تعطیلی دائم پیش میرفت.
از سوی عزیزیان به سختی های رسیدن به کتابخانه ملی هم اشاره میکنه و میگه کتابخانه رودکی در مرکز تهران و نزدیک ایستگاه مترو و اتوبوس واقع شده و ساختمانش هم برای نابینایان مناسب سازی شده، در حالی که نابینایان در مسیر جدید باید با آژانس رفت آمد کنند و گذشته از آن ساختمانش هم معماری بسیار پیچیده‌ای دارد که مردم بینا در آن گم میشود، چه برسد به نابینایان.
کتابخانه ملی به خاطر قرار گرفتن در تپه‌های عباس‌آباد مکانی بسیار صعب العبور و دسترس ناپذیر برای نابینایان هست. همچنین معماری داخلی آن به حدی پیچیده است، حتی قابل مناسب سازی شدن هم نیست.
اشرف بروجردی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مهیا شدن کتابخانه ملی برای پذیرایی از مهمانان روشندلش میگوید.
شورای شهر رو درگیر این مسئله کردیم. قرار بر این شد شورای شهر تا دم ورودی کتابخانه ملی مناسب سازی رو اونها عهده‌دار بشن، اما از اینکه یک ماشین برای تردد اینها داخل ساختمان هم توافقی که صورت دادیم این بود که 3 نفر از پرسنل سازمان بهزیستی به مدت 6 ماه مأمور بشن به سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
از آنجا که در همه دنیا بر حفظ کتابخانه های مادر تخصصی اهتمام ویژه‌ای میشه گفته شده، حالا که علارغم همه وعده و وعیدهای مسئولان و وضع قوانین برای مناسب سازی معابر تا شرایط مطلوب فاصله بسیاری داریم، مبادا اسباب کشی های این چنینی باعث خانه نشینی برخی از نابینایان شود.
متشکرم، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
بنت نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. 8:38 از امروز یک شنبه 19 بهمن ماه سال 99 و 24 جمادی الاخر 1442 هجری قمری رو پشت سر گذاشتیم. انشالله که روز بسیار خوب، آرام و دلنشین و پربرکتی در انتظار تک تک شما عزیزان باشه. ارادتمند شما بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. ادامه برنامه‌های نوبت کاری اول برنامه‌های امروز رو تقدیمتون خواهیم کرد، با این امید که فرصت داشته باشید و این برنامه‌ها رو بشنوید. ایام الله دهه فجر رو مخصوصا مناسبت امروز 19 بهمن ماه، روز نیروی هوایی رو به همه شما عزیزان شنونده، مخصوصا عزیزانی که در ارتش، سپاه، بسیج و سایر نیروهای مسلح جان بر کف آماده دفاع از ایران اسلامی هستند، تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. اما در ادامه برنامه‌های امروز چه خواهید شنید؟ انشاءالله تا لحظات دیگه مستند خط پایان رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 9 بامداد در برنامه نگارستان با شخصیت و زندگی فاضل تونی بیشتر آشنا خواهیم شد و ساعت 9:30 هم در برنامه زندگی عطر بهاران به اتفاق هم دیگه ایام الله دهی فجر رو به جشن خواهیم نشست. ساعت 11 هم نوبت میرسه به همکاران خوبم در گروه خبر که ما رو در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار بگیرن و تا ساعت 11 و 15 دقیقه هم این بخش خبری ادامه خواهد داشت. ساعت 11 و 20 دقیقه برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم و از زبان حجت الاسلام نجفی نژاد نکاتی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان رو خواهیم شنید. 11 و 30 دقیقه زمان پخش برنامه زمزم احکام، برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به سوالات شرعی تقدیمتون میشه. ساعت 11 و 50 دقیقه به اتفاق همدیگه با برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:21 میریم. ساعت 12:30 هم به اتفاق هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو همنوا با جناب آقای مهدی سماواتی زمزمه خواهیم کرد. 12:35 برنامه چراغ مطالعه رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه هم با یک کتاب خوب آشنا خواهیم شد. شرح خطبه 175 نهج البلاغه رو توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر ساعت 12:45 خواهیم شنید. ساعت 13 برنامه حدیث آفتاب رو تقدیمتون میکنیم و گوشمون رو نوازش میدیم به کلام دلنشین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مدت 27 دقیقه. ساعت 13:30 برنامه شعر انقلاب و 13:55 هم حسن ختام برنامه های این نوبت رو خواهیم شنید، پیام ولایت که اختصاص داره به برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدا هم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. ازتون دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب چه کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 57، محمد رضا و گرداب کاپیتولاسیون. تقویم 4 آبان 1343 را نشان می داد. حکومت شاه آن را جشن گرفته بود، چرا که می گفتند روز تولد شاه است. اما در آن روز خانه امام خمینی در قم حال و هوای دیگری داشت. مردمی که در خانه امام جمع شده بودند این سخنان را شنیدند: انا لله و انا الیه راجعون. من تأثیرات قلبی خود را نمی توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. به راستی چه چیزی امام را تا این اندازه ناراحت کرده بود؟
کاپیتولاسیون آماده ارائه به مجلس اعلی حضرت. مفاتشو خودتون برام بخونید. مهمترین ویژگی این طرح پیوند ایران و ایالات متحده رو بیش از پیش محکمتر میکنه. ایران میتونه در خاورمیانه قدرت برتر بشه. به طبع همپیمان آمریکایی ما وقتی بدون مستشاراش در ایران مسئولیت دارن، شرایط عملکرد دولتش با دولت ایران متفاوت خواهد شد. ما رو در تمدن خودشون سهیم میدونن، ضمن اینکه با درخواست وام 200 میلیون دلاری ما موافقت میشه. این لایحه فردا صبح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
بنده به استحضار مجلس محترم سنا میرسانم، علی‌رغم اینکه قانون کاپیتولاسیون از مجلس این گذشت و ابلاغ هم شد، قطعا دولت میبایستی مجری آن باشد. ما برای پیشبرد برنامه‌های ما نیازمند همکاری با دولت آمریکا هستیم و اجازه نمی‌دهیم که افکار کهنه و پوسیده برخی افراد مانع تحقق برنامه‌های این دولت شود.
در مجلس ایران قانون گذراندن که مجرم و جنایتکار آمریکایی در ایران حق تعقیب ندارد دولت ایران و دستگاه قضایی ایران نسبت به مجرم و جنایتکار. امام اون روز فریاد کشید، امام اون روز روشن کرد برای مردم حقیقت مطلب را.
شدت ناراحتی امام ناشی از نابودی استقلال کشور بود.
اگر یک نظامی سطح پایین آمریکایی، یا گروهبان آمریکایی، یک آشپز آمریکایی به بزرگترین مقامات علمی، دینی، سیاسی کشور ما اهانت می‌کرد، مردم حق نداشتن او رو محاکمه کنند.
با اینکه رادیو و تلویزیون و مطبوعات در اختیار دولت بود و ساواک بر همه چیز سلطه داشت، سخنان امام به سرعت در سراسر ایران دهان به دهان گشت و رسوایی بی سابقه ای برای شاه، دولت و مجلس به بار آورد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
یکی از اقدامات ذلیلانه و حقیرانه محمد رضا پهلوی بعد از رحلت آیت الله بروجردی در ایران بحث کاپیتولاسیون بود که نوعی مسئولیت قضایی به اتباع و نیروهای آمریکایی اعطا می‌کرد و اونها رو از هر گونه محاکمه و برخورد مسئول می‌داشت. یعنی هر آمریکایی که در ایران جرمی و مشکلی رو مرتکب می‌شد، این جرم قابل پیگیری نبود و نهایتاً میتونستند اون رو تحویل نیروهای آمریکایی بدن و اونها در فضاهای خودشون یا کشور خودشون با اونها مقابله بکنن و ایران حق هیچ گونه برخورد و محاکمه با مجرمین آمریکایی رو نداشت. خب این حرکت و این مسئولیتی که به آمریکایی ها داده میشد بسیار حرکت نامناسبی بود که مخالف صریح آیات قرآن و موجب ذلت مردم و مسلمون ها در مقابل بیگانگان و کفار میشد. به همین دلیل این مسئله مورد اعتراض شدید امام، علما و مراجع و عامه مردم قرار گرفت.
حکومت شاه با تمام امکانات مادی خود نتوانست تأثیر کلمات کوبنده امام را خنثا کند. کلمات ساده امام هر یک ضربه‌ای بود بر پایه‌های پوسیده رژیم.
Stop!
عوامل شاه به هیچ طریقی نمی توانستند امام را آرام کنند. طی دو سال اخیر امام مسیری طولانی طی کرده بود، تجربیات بسیاری به دست آورده و موقعیت بزرگی نزد ملت ایران کسب کرده بود. دیگر حضور امام در کشور با ادامه حکومت شاه امکان پذیر نبود.
قربان، باز هم اعلامیه. جسارتا اعلامیه های این آقا آغازگر آشوب در سطح مملکت حیثیت برای ما نذاشته. هنوز از تبعات سخنرانی 4 آبان ایشون خلاص نشدیم، باز یه اعلامیه دیگه صادر کرده.
دیگه تمومش کنید، حالم خوب نیست.
آخرش چی اعلی حضرت؟ دوباره یه آشوب دیگه، یه 15 خرداد دیگه. در نظر داشته باشین که تمام برنامه های دولت من و ایالات متحده با حضور خمینی دچار چالش میشه.
باید فکر کنم. امشب یه جلسه اضطراری میذاریم.
اعتراض شدیدی که امام نسبت به کاپیتولاسیون داشتند، اون حقارت و ذلت ملت ایران و حتی شاه ایران رو در مقابل بیگانه و خارجی ها رو بهش اشاره کردند و این لایحه به گونه‌ای بود که به تعبیر حضرت امام اگر شاه مملکت نسبت به یک آمریکایی برخوردی میکرد یا حتی نسبت به سگ یک آمریکایی برخوردی میکرد میتونست محاکمه بشه، ولی آمریکایی ها اگر با خود شاه یا هر شخصیتی برخوردی می کردند مسئولیت داشتند و این اوج ذلت یک ملت در مقابل بیگانه بود.
امام کسی نبود که بتوان او را از اعدام یا زندان ترساند. پیروان امام نیز از کاسب و بازاری تا روحانی و سایر ملت ایران آماده ی هر نوع فداکاری بودند. بنابراین هر عملی در این جهت توده های مردم را فشرده تر می کرد. فاصله 4 آبان تا 13 آبان زمان تصمیم گیری حکومت بود. تبعید امام از کشور آخرین حربه حکومت پهلوی بود.
بنده با نظر جناب نخست وزیر موافق هستم. به قول معروف از دل برود هر آن که از دیده برفت.
امشب خمینی رو دستگیر و به ترکیه تبعید کنید.
رژیم شاه هم دیگه نتونست تحمل کنه مخالفت‌های امام رو با اقدامات خودش، بنابراین تصمیم به برخورد با امام گرفت و امام رو تبعید کردن از ایران به خارج از کشور.
آمدن و من آشب گرفتند و بردند و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل به تهران ما را فرستادن به ترکیه.
حکومت با این تبعید اعلام می کرد که یارای شنیدن حقیقت را ندارد و نمی تواند از نوکری آمریکا دست بردارد و نظر مردم هم برایش پشیزی ارزش ندارد. شب موعود فرا رسید. شب 13 آبان صدها کماندو و چتر‌باز مسلح منزل امام را در قم محاصره کردند و از در و دیوار وارد منزل شدند. خادم امام که صحنه را دید مانع حضور آنها شد، اما او را زیر باد کتک گرفتند تا بگوید امام کجاست. امام که در اندرونی مشغول نماز و دعا بود تا صدا را شنید لباس پوشید تا بیرون برود، اما با هجوم سربازان روبرو شد. آنها در را شکستند و داخل شدند. امام هم مهر امضای خود را به همسرشان دادند و فرمودند شما را به خدا می سپارم. کماندوها و دژخیمان شاه امام را در محاصره کامل سوار خودرو کردند و به تهران بردند. مقصد خودروی حامل امام فرودگاه مهرآباد بود. سرهنگ مولوی در فرودگاه حاضر بود تا کار تبعید را به سرانجام برساند. او مرتب با بیسیم به مافوق خود گزارش می‌داد و از بله قربان گفتن‌های او معلوم بود که پشت بیسیم شخص شاه است. هنوز آفتاب 13 آبان طلوع نکرده بود که رادمردی بزرگ که قلبش همواره برای محرومان میتپید، به جرم دفاع از استقلال وطن و هموطنان مسلمانش از وطن خارج شد و این سرآغازی بود بر فصل دوم نهضت.
خیلی نگرانم، احساس تنهایی
تو این ماجرا شما پیروز شدید و موانع بزرگی رو از سر راه برداشتید. امروز روز اقتدار شماست، نباید خوف کنید.
وقتی دشمنتون فقط با یک هواپیما از کشور خارج میشه، باید به خودتون بیاید که خطرناکترین دشمن نظام شاهنشاهی به همین راحتی از سر راه برداشته شد. این اقتدار نیست؟
دلم به همین خوشه. اون پیرمرد سنی ازش رفته، خیلی دووم نمیاره بیرون از ایران.
اعلیحضرت، شهبانو،
تموم شد. خدا حافظ آیت الله خمینی برای همیشه.
ساواک پس از تبعید امام اطلاعیه‌ای داد که هم روزنامه ها آن را منتشر کردند و هم از رادیو پخش شد.
اطلاعیه ساواک رو خوندی؟
نه، بخون.
طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارون علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، در تاریخ 13 آبان 1143 از ایران تبعید کرد.
اعتصابات و اعتراضات شروع شده. معلوم نیست میخوان با این مردم چیکار کنن.
این منصور لقمه حرم آمریکایی است. هر غلطی هم که میکنه از این آمریکایی‌ها دستور میگیره. همه حرفش هم اینه که مملکت رو دو دستی تقدیم کنه به این آمریکایی‌ها. رسیدم نمیخواد بگیره.
آقا رو بردن ترکیه، ولی نمیتونن نگهش دارن.
با تبعید امام جو خفقان بر کشور حاکم شد. رژیم شاه که نمیخواست 15 خرداد دیگری تکرار شود، جلوی کوچکترین تحرکات را میگرفت. صبح همان روز 13 آبان سید مصطفی پسر بزرگ امام را نیز دستگیر کردند و به زندان قزلقلعه بردند. اهالی قم نیز شهر را در اشغال نظامیانی دیدند که حتی به کسی اجازه خروج از منزل نمیدادند. صحنه مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و نیز بیوت علما و مراجع نیز در محاصره نظامیان بود. بازاریان تهران با شنیدن خبر تبعید امام بازارها را تعطیل کردند. علما نیز دروس حوزه‌های علمیه و نمازهای جماعات را تعطیل نمودند. برخی از شهرها بین 15 روز تا 1 ماه تعطیل شد. سیل تلگراف و اعلامیه به سمت ترکیه و سفارت ترکیه در تهران سرازیر شد. شاه نمی توانست امام را در ترکیه نگه دارد و نمی خواست امام را به کشور بازگرداند. بنابراین تصمیم گرفت با عراق مذاکره کند و امام را به عراق منتقل کند.
خدمت رسیدم با یک دامن خبری خوش.
چه خبری؟
همه کارهای لازم انجام شده، دولت عراق هم موافقت کرده. در چند روز آینده خمینی به عراق منتقل و در شهر نجف مستقر خواهد شد.
خوبه.
9 جمادی الثانی 1385 مصادف با 13 مهر 1344 امام وارد نجف شد. کم کم کرسی درس امام دایر شد و طلاب و فضلا با شرکت در درس امام شبکه‌ای از روحانیت را به وجود آوردند که از نجف تا دورترین روستاهای ایران نفوذ داشت.
در ایامی که امام در نجف حضور داشتند، به نوعی حضرت امام در تداوم درس‌های حوزوی که اونجا در نجف ارائه می‌دادند، در سال 1348 بحث ولایت فقیه رو امام در درس‌های حوزوی خودشون شروع کردن و به نوعی تئوری آینده حکومت پس از ساقط شدن رژیم پهلوی رو اونجا حضرت امام مطرح کردند.
یکی از فعالیت‌های مهم امام در سال‌های حضور در نجف، تربیت نسلی از شاگردان انقلابی و همچنین طرح مباحث مربوط به اندیشه ولایت فقیه بود. اندیشه ولایت فقیه ریشه در مبانی اعتقادی شیعه داشت، اما پیش از آن نیز در کتاب کشف اسرار که در اوایل دهه 20 نوشته بودند اندیشه ولایت فقیه را مطرح کرده بودند.
در بحث ولایت فقیهشون امام با استناد به دلایل عقلی و نقلی و روایات تأکید کردند که حکومت در جامعه اسلامی باید یک حکومت اسلامی باشه و بر اساس دلایل عقلی و نقلی مختلف